بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 270 سطر 10. ای الا طلب مقام سابقین و توجه نحوه به حیث لا یلوی یا لا یلوی الا شیئن آخر به تصحیح الاستقامت الالله. بحثمون در تبتل یعنی انقطاع بالکلیه الالله تعالی بود. گفتیم این انقطاع 3 درجه دارد: رسیدیم به درجه 3. گفتیم در درجه 3 شخص متبتل با تبتلش طلب می کند مقام سابقین رو. و این طلب بستگی دارد به 3 چیز. یعنی اگر اون 3 چیز رو انجام داد به مقام سابقین میرسه. پس به کمک این 3 چیز میتواند مقام سابقین رو طلب کند. طلب کردن غیر از واصل شدنه. طلب مقدمه وصوله. لذا ایشون از طلب تعبیر به توجه میکنه، یعنی رو آوردن به این سمت. شخص وقتی به سمتی رو میاره، در واقع داره اون چرا که در اون سمت هست طلب میکنه. پس طلب مقام سابقین یعنی رو کردن به این مقام و مشغول شدن به کسب این مقام. بعد چجوری میشه ما این مقام رو کسب کنیم؟ 3 تا وسیله ذکر میشه: یکی تصحیح الاستقامه، دیگری استغراق در قصد وصول. وصول حاصل نیست، قصد وصول حاصله. 3 نظر الی احوال جمع، که اینو توضیح داده شدن مختصره و متنم خونده شد. حالا میخوام شرح رو بخونیم که تکرار همون متنه. ایشون میفهمد که همون تی که من در جلسه گذشته عرض کردم، استقامت 3 قسمه: استقامت الالله و استقامت فلله و استقامت بالله. که عرض شد این مطالب در صفحه 314 سطر 10 همین کتاب آمده و توضیح داده شده. استقامت الالله یعنی وقتی سیر الالله می کنید استقامت داشته باشیم، به طوری که در این سیر پوتاه نیاییم و این سیر رو قطع نکنیم. نه کسالت داشته باشیم در این سیر و نه هم این سیر رو حذفش کنیم و قطعش کنیم، بلکه با استقامت این سیر و سلوک رو انجام بدیم، به سمت الله بریم. یعنی به سمت فانی شدن در الله، به سمت توجه بالکلیه پیدا کردن به الله بریم. بعد که وارد شدیم و میخواستیم در الله فانی بشیم، ابتدا باید وارد آستانه بشیم. و آستانه عبارت است از اسما. پس باید وارد اسما بشیم. اون وقته که استقامت فلاح پیدا میکنیم، چون در اسما سیر میکنیم و این استقامت فلاحه. بعدن وجود خودمون نادیده گرفته میشه، ما موجود میشیم به وجود الهی و باقی میمانیم به بقا الهی، یه وجود امکانی ما از همون گرفته میشه، یه وجودی به ما داده میشه که ما با داشتن اون وجود اجازه پیدا میکنیم که کارهای خدایی انجام بدیم، نه که خدا بشیم. خدا به ما اجازه میده که کارهای خدایی انجام بدیم و در عالم تصرف کنیم. اون وقتی که استقامت بالله داریم که دیگه اونجا فنا به درجه عالی رسیده. پس استقامت الالله هست، یعنی به سمت فنا. بعد فالله هست، یعنی فنای فصفات. بعد بالله هست که دیگه آخرین مرحله فنای. اینا رو در همون صفحه 314 که عرض کردم که بحث استقامت ایشون توضیح میده. پس کسی که وارد درجه سوم میشه، سوم تبتل، استقامت فی الله و بالله، هنوز وقتش براش نرسیده. او فقط ازش توقع میره که استقامت الالله داشته باشه. بعد این وسیله بعدی رو اینطور میگه: استغراق در قصد وصول. هر چنان واصل نشده هنوز، اگر واصل میشه که فانی میشه، استقامت فی الله یا بالله پیدا میکنه. این استقامت الالله داره، پس هنوز واصل نشده، قصد وصول داره. میفرماید که در این قصد مستغرق باشد، به طوری که هیچ عامل دیگری او رو از این قصد منصرف نکند. نه تنها این قصد رو با تزلزل و تردید انجام ندهد، بلکه سعی کند که کوچکترین رخنه‌ای در این قصد وارد نشود. به قولیشون مستغرق باشه در این قصد، تمام اشتغالش و تمام همتش این وصول باشد، به طوری که اگر سر راه وصولش عواملی پیش آمدن که خواستن مزاحمش بشند، اون عوامل رو ندیده بگیره و عبور کنه. قصد وصول را به هیچ صورت رها نکنه. به تعبیر خودشون به چیزهای دیگه بگه در حین وصولم برید کنار، نه به وصول بگه که من کاری برام پیش آمده، فعلا تو تعطیل باش. همون داستانی که از مرحوم شیخ انصاری در جلسه گذشته نقل کردن، یعنی به مزاحم‌ها جواب رد بده، نه به مزاحم‌ها اعتنا کنه و تسلیم اونها بشه و به قصد وصولش خدشه وارد کنه. این میشه استغراق در قصد وصول. سومین وسیله گفتیم اینه که نظر کند به اشراقاتی که از اسماء الهی بر اون میتابند، به اوائل جمع که همون اشراقات وجه الهی است نظر کند، که این اشراقات او را طالب تر می کنند، چون اشراقاتی هستند که در کمال زیبایی و جمال، و انسان که طالب جماله وقتی برخورد به این اشراقات می کنه کاملا مفتون این اشراقات میشه، کاملا مجذوب میشه، و همین جذب باعث میشه که او دیگه به اشتغالات دیگر توجه نکنه، تمام توجهش به همین جمالی باشد که دارد ملاحظه میکند. اون وقتی که صدق میکند به این آدم که طالب مقام سابقینه، یا به تعبیر دیگه طالب رسیدن به درجه عالی فناست. پس این سه تا وسیله رو باید داشته باشه تا گفته شود که این آدم داره طلب میکنه مقام سابقین را، یعنی داره طلب میکنه رسیدن به فنای تام را. و وقتی فانی شد به فنای تام، تبتل که انقطاع بالکلی است، براش حاصل شد انقطاع بالکلی از غیر. و تمام توجه رو معطوف حق کردن، این برش دیگه حاصل شده، چون عوامل سگانه رو انجام داد و به مقام سابقین رسید و اون فنایی که در پیش بود بهش عاید شد. این فنا همون توجهه.
بله.
بله. بله. وقتی درجه سوم ما این وسایل سگانه جو گفتیم انجام گرفت، اون وقت تبتل حاصل شد. تبتل درجه سه حاصل شد. میدونین درجه سه از درجه یک بالاتر، اینجا برعکسه. یا درجات یکش پایین تره، دوش متوسطه، سهش قوی تره. صفحه 270 صفحه 10 ای اله طلب مقام سابقین، اون اله سبقو داره معنا میکنه. در عبارت مصنف داشتیم تجرید الانقطاع اله سبق، اله سبقو داره معنا میکنه. ای اله طلب مقام سابقین، اون اله سبق با اله بود، اینم با اله میاره. یعنی درجه سوم این است که انسان منقطع شود، منقطع شود به این طلب، یعنی تمام همتش رو برای طلب مقام سابقین به کار بگیره. این میشه تبتل درجه سه. که بعد از این که رسید به اون آخر، دیگه تبتل کامل براش حاصل شده. چطوری انقطاع پیدا کند؟ به چه وسیله؟ به وسیله تسهیل الاستقامه یا استقرار و استقرار در قصد و نظر به اوائل جمع، که اینا رو به تدریج میخونیم انشاءالله. طلب مقام سابقین به عبارت دیگه میگه و توجه نفعه، این توجه حتی بر طلب همون مفاد طلب را هم افاده میکنه. الا طلب مقام سابقین و الا توجه به نحو مقام سابقین، توجه یعنی رو کردن، همون طلب کردنه. چه طلب کردن چه رو کردن، معناش روشنه که باید چگونه انسان تمام همتش رو صرف رسیدن به مقام سابقین کنه. خودش هم توضیح میده که همت باید همت تام باشد، به حیث لا یلوی الا شیء آخر، به طوری که نپیچد به سمت شیء دیگر، یعنی محبت پیدا نکنه، به صورتی که محبت به هیچ طرف نداشته، التفات نکنه. یلوی خود ایشون یا یلوی بعدن معنا میکنه التفات، به طوری که التفات پیدا نکند الا شیء آخر، یعنی توجهش با توجه تو هم باشه که به غیر از خدا التفات پیدا نکنه. التفات ظریف‌تر از توجهه. توجه یعنی رو کردن، التفات همون یه لحظه انجام میشه. یعنی اگر بخواد یه لحظه التفاتش رو برداره، اون توجهش دیگه توجه تام نیست. پس التفات ریزتر از توجهه. حتی التفاتی که مزاحم توجه باشه اجازه داده نمیشه، تا چه برسه یه توجهی مزاحم توجهی بشه. به این اجازه داده نمیشه التفات به غیر پیدا کنه، تا چه برسه که توجه به غیر پیدا کنه. به تسهیل استقامه متعلق به طلبه. به چه وسیله طلب کند مقام سابقین رو؟ به سه چیز. به تسهیل استقامه، دوتا بعدن میگیم استقراق و نظر. به تصحیح استقامتی که اشاره شده، استقامت الالله که اشاره شده، به این استقامت الالله به قوله فستقیم و اله که با کلمه اله آورده، یعنی فستقیم و متوجهین اله. به پیغمبر عرض کردم خطاب میشه استقیم، اله نمیاد، مطلق گذاشته میشه، اما در اینجا به ما خطاب شده استقیم و الیه، اله رو میاره. معنیش اینه که با استقامت به سمت خدا را بیافتید. پیغمبر را افتاده واصل شده، حالا به او گفته میشه استقامت کن، بعد از وصول بعد استقامت کنه. این استقیم و الهی، این قبل از وصول استقامت کنی، یعنی تو مسیری که به سمت وصول میرید با استقامت برید، نذارید چیزی مزاحمتون بشه. لال استقامت فالله و بالله، که این استقامت بالله حال بقای بعد از فنا سالکه. سالک وقتی فانی میشه بقایش و بقای اللهه. اونجا بهش گفته میشه استقامت فالله یا استقامت بالله. ولی الان از او انتظار استقامت فالله و بالله نداریم، از او استقامت الالله رو انتظار داریم. فإنها یعنی استقامت فالله و بالله مقام خاصت الخاصه است، که این آدمی که فعلا به درجه تبدل رسیده او دارای مقام خاصت الخاصه نیست، باید بره تا به این مقام برسه.
این به تصریح متعلق به خود لایلوی هم
بله به تصحیح داره کتاب در متن مصنف که متعلق بود به انقطاع یا به سبق، یعنی تجرید دل انقطاع الاسم. اما در کلام شارع من عرض کردم به تصحیح متعلق بگیریم به طلب، شما می فهمید به لایلوی هم متعلقش بگیریم درسته، چون لایلوی هم داره تفسیر میکنه همون طلب مقام سابقین رو، بنابراین درسته به اونم متعلق بگیری. ولی خب تعلقش به طلبی خود واضح تره، معنی رو روان تر میکنه. ولی استقراق فی قصد الوصول، یعنی یکی از عوامل تجرید الانقطاع الاسب اینه که انسان سالک مستقرق باشه در قصد وصول، این قصدش هیچ آسیبی نبینه و اشتغال دیگری جز قصد وصول در ذهنش نیاد. این استقراق یعنی چی؟ بن لا یشقله شاغل عن، اعراض ندهد هیچ اعراض دهنده‌ای این انسان سالک رو عنه از اون قصد. این عنه متعلق به لا یشقله، متعلق به شاغل نیست. هیچ شاغلی اعراض ندهد این سالک رو انها، یعنی از این قصد وصول. قصد وصول برش باشد محکم و با استمرار، هم محکم که نفوذی درش واقع نشه، هم با استمرار که قطع نشه. بل استقراق و حوف توجه نهوهو یشقلهو ان کلشه، استقراق این سالک در توجه نحوه وصول مشغول کند این سالک رو، اعراض دهد این سالک رو ان کلشه. شیعی او رو از این قصد وصول اعراض ندهد، بلکه استقراقش در این قصد وصول و در این توجه او رو از بقیه اشیا اعراض دهد. ضمیر نحوه او رو من برگردونم به وصول، ضمیر رو به خدا هم برگردونید اشکال نداره، توجه به سمت وصول یا توجه به سمت خدا. استقراق این شخص در چنین توجهی او را باز دارد و من کند ان کلشه، برعکس نشود، بلکه قصد وصول او را مانع از چیزهای دیگر شود. این اصطلاحا در چنین جایی گفته می شود مستقرق شده در قصد وصول. سومین عاملی که باعث تجرید الانقطاع الاسبق یا به قول شارع باعث طلب مقام سابقین می شود اینه، و نظر الى اوائل جمع. اوائل جمع رو خودشون بعدن توضیح میده، اشراقاتی که از وجه خداوند انجام میشه، که از شد همون اشراقات بسیار جمیلند و جذاب. حالا انسان باید نظر کند به همین اشراقات، به اوائل جمع یعنی به این اشراقات، به این اشراقات نظر کند و آماده تر شود برای سلوک، که دیگه تا اون انتها بره. چه میشه که در اون اواخر اشراقات شروع میشه؟ درست مزد زحمت هست، ولی گذشته از این، این انسان به اون مراحل آخر که رسیده مشکلاتی که سر راهشه بیشتر شده، چون راه سلوک مشکلات فراوان داره، مشکلات بیشتر شده، شیاطین فشار بیشتری میارن، چه بسا به قول من، چه بسا که میرن رئیسشونو که ابلیسه بر میدارن میارن، میگن ما از عهده این دیگه بر نمیایم، یه جایی رسیدی که ما دسترسی بهش نداریم، تو بیا، اونو میارن که مستقیم وارد بشه. بنابراین مشکلات در اون آخر خیلی زیاد میشه. به همین جهت خداوند جمال خودش نشون میده تا این شخص وسط راه نبره، بس راهش رو ادامه بده. البته مزد زحماتش هم هست، البته تبدیلی به مزد مصالحه هست، اینا هیچ کدومش مزد نیست، اینا همه تفضله. اصلا ما مزدی طلبکار نیستیم از خدا هیچ، چون تمام نیروی که صرف این کار کردیم از خداست، تمام توفیق از خداست، برطرف کردن موانع از خداست. شخصی که وارد این مرحله سلوک میشه خودش جنبه مشاهده میکنه که همه موانع رو خدا داره برطرف میکنه. بنابراین به معنی نداره که بگه من از تو مزد میخوام، یعنی خب تفضلا ما اسم تفضل میذاریم مزد، این به تفضل داره این مزد رو میگیره، ولی گذشته از این، برای این که تسلیم موانع نشه بهش یه جمالی نشون داده میشه که این دیگه غرق در اون جمال بشه و هیچ مانعی به نظرش مانع نیاد. علت این که در اواخر سلوک انسان دسترسی به اموری پیدا میکنه همینه که بالاخره تأیید بشه سلوکش و این وسط را قطع نکنه. و نظر الى اول جمع، نور احدیت که بازم نور صفاته، اگرچه احدیت بنابر نظر بعضی ها همون ذاته، ولی نور احدیت بر او بتابد به طوری که این شخص رو به سمت فنا بکشاند و این شخص به این نور احدیت توجه کند، نظر کند. این هم باعث می شود که صلابت پیدا کند و طلبی رو که نسبت به مقام سابقین داشت ادامه دهد. و نظر الی احوالش، این نظر چجوری حاصل میشه؟ به این که نور احدیت بر این شخص مسلط بشه، اون نوری که شروع کننده است در افنای این شخص، نور احدیت برش مستولی میشه و شروع میکنه به فانی کردن این شخص، یعنی شروع میکنه به اینکه توجه این شخص رو از هر چیزی غیر از خود این نور میبره. بله، حالا اون بدن از میکنه. ببینید کلمه استیلا داره، استیلا یعنی دست خود این عارف نیست، دست خود این سالش نیست، مسلط میشه این نور، چه بخواهد چه نخواهد میاد. البته چه بخواهد چه نخواهد من دارم عرض میکنم برای این که روشن بشه که خود نور میاد، و الا چه نخواهد اصلا مطرح نیست. کیه که اون جمال ببیند و نخواهد که بگیم چه بخواهد چه نخواهد؟ مسلم دنبال این جمال نمیره، بلکه میدوه. به استیلای نور الهدیه، به اینکه نور الهدیه بر اون مسلط بشه، اون نوری که شروع میکنه در افنای این شخص سالک. پیداست دیگه، وقتی اون نور جمیله دیگه نمیذاره این سال یک فکر چیزی دیگه باشه، توجهش رو جذب میکنه. توجه جذب کردن یعنی فنا، توجه رو از غیر بریدن یعنی فنا.
بعد
اینجا احدیت فرمودی که حالا بله بله، نور احدیت، نور خود احدیت که هیچ، ولی نورش همون مقام واحدیت میشه، یعنی نور اسما میشه، نور اسما. چون مقام واحدیت مقام تفصیل اسماه، مقام احدیت یا مقام ذات یا مقام اجمال اسماه. این نور، نور احدیت توی مقام واحدیت یعنی تو مقام تفصیل اسماه. این دیگه این شخص سالک به اسما رسیده، به اسما رسیده و داره جمال اسما رو ملاحظه میکنه.
استیلا هست
نظر هم هست. مگه میشه استیلا باشه نظر نباشه؟ کی حاضره چنین جمالی رو ببینه و چشمش اونوری کنه؟
سوال سر اینه که این استیلا رو الان دلیل برای تحقق نظر قرار داده. استیلا در همه هست.
استیلا در همه هست؟
استیلا به همه موجودات داده. سوال هم میگه
استیلا همه موجودات میشه. استیلا نسبت به ما تابش هست، تابشی که اصلا حالیمون نیست.
همون دیگه. پس این ادراک
استیلا، استیلا اینه که تابش نباشد، استیلا پیدا کنه، یعنی ما رو در خودش غرق کنه. دیگه نمیتونیم چشمون رو جای دیگه ببریم. توجه حتما هست، بر ما استیلا هست به این معنا که یه استیلای تکوینی است، یعنی داره ما رو اداره میکنه، ولی اینطور نیست که ما رو غرق کرده باشه. استیلا نیست در مورد ما، فقط یه نشون دادن. اون نشون دادن هم نیست،
اون استیلا هست. ما ادراک،
استیلا تکوینی،
ما فانی هست. مگر ما الان فانی؟ ما همه اون طور فانی هستیم، اصلا بعد چیزی نیستیم که بخواه فانی نباشیم.
نه نه، فانی که ما اینجا میگیم اون نیست. فانی که ما میگیم فن اختیاریه، اونی که شما داریم میگیم تکوینیه. یعنی شما میگید ما همه ربطیم به خدا، چه بخوایم چه نخوایم ربطیم به خدا. اون الان مورد بحث ما نیست.
سوال اینه که اون میره فانی میشه یا میره فنای خودش رو میبینه؟ اینکه فانی نمیشه، فنای خودش رو واقعا تقریبا فانی بود. کار تنها کاری که عارف میکنه اینکه فنای خودش رو میبینه، بلا قبلا هم فانی بود، کل موجودات فانی هم.
بله اونی که عرض میکنه اون تکوینا اینطوره، تکوینا اینطوره و این هنر نیست. اونی که من با اختیار دست میارم ایشون هنره.
سوال سر همینه که شما میفرمید من وقتی به دست میارم یه فنای غیر از همون فنای تکوینی رو دست میارم، یا فنای تکوینی رو تا حالا ادراک نمی کردم با تمام وجودم، الان با تمام وجودم ادراک میکنم؟
چه فرقی بینه وقتی من شروع نکردم و وقتی به آخر رسیدم هست؟ چه فرقی؟
همونه که میفرماید که انما یخشى الله من عباده العلماء. وقتی به اونجا رسید این فنا رو ادراک میکنه با تمام وجودش. لذا من خشوع پیدا میکنم، همین رو در ما هیچ کدوم از اینا چون ادراک میکردیم.
ادراک میکنی یعنی چی؟
من
و شما الان داریم ادراک میکنیم فنا رو.
نه ادراک نمیکنیم.
نه
ادراک میکنیم با یه برهان ادراک میکنیم. بله نمیکنیم.
ادراکی که ما داریم عرض میکنیم چیست؟ وقتی تمام این نور من احاطه کرده میتونم ادراک نکنم؟ اون ادراک الان مورد بحث ماست. و ادراکی که الان من شما داریم میکنیم، ادراکی که من شما داریم میکنیم، اون ادراک هست ولی فنا نیست. فنا نیست.
با ادراک به علم حصولی ادراک میکنیم. اگر همون به علم حضوری و شهود بشه، همون که برای ما واصل میشه برای ما واصل میشه.
خب برای دیگه
تفاوت اون فقط این بس استیلا هست. همین الان استیلا هست.
نه استیلا نیست. استیلا نیست. استیلا رو معنا کنید چیه؟ شما بگید شما استیلا رو با وجود یکی
گرفت.
الان اوائل جمع برای ما وجود داره ولی بر ما مسلط نشده. اگه مسلط بشه که نمیذاره من کار دیگه انجام بدم. فقط بر ما استیلا وجود داره، یعنی من ربط هستم، من تعلقم، من هیچی نیستم، دیگران هم هیچی نیستن. ولی وقتی مسلط شد بر من، یعنی دیگه
مسلط شد جواب زد، این یه چیز جدیدی برای او حاصل می شود که الان برای قبلش برایش نبوده، یعنی یک تابش جدیدی داره که حدوث می شود. ما این چیز قبول نداریم. این ظاهرا فقط تفاوتش با این ماین است که او ادراک میکنه، شهود میکنه همین را، ما ادراک شهود نداریم.
آخه چطور نوری بر من استیلا پیدا کرده و منی که بهم قدرت ادراک داده شده هیچ متوجه نمیشم چجوری میشه؟
به همین حصولی به همین علمی کنم چون تو برهان
پس این استیلا پس این
استیلا مگر ما ادراک نمیکنیم مگر ما با برهان
عرض میکنم شما کلمه استیلا رو یه جور دیگه دارید معنی میکنید.
استیلا رو هم در فرا گرفتن ما میخوام بگم قبلش این مورین فرا نگرفته، یعنی یه چیز جدیدی میاد فرا میگیره عارف را
بخیر مقامتی. عارف چیز جدید نیست، توجهش کامل میشه.
همون دیگه توجه ادراک.
خب اگه شما همینو میگید پس ما هم دعوا نداریم، چه انقدر طول میکشه؟
خب من خواهم بگم پس این به استیلا نیست، به ادراک.
بله؟
نه تفاوتی میگه من نتیجه میشه که اون نظر حاصل میشه به سبب ادراک این استیلا، نه خود استیلا. استیلا قبلش هم بوده، این ادراک نداشته نسبت به اون استیلا. لذا باید یک در تقریب بگیم به ادراک این استیلا حاصل میشه، نه به خود به شهود این استیلا حاصل میشه.
پس همه افراد به مدرک چیز باشن تبتل داشته باشن،
تبتل به خاطر که ادراک ندارن. همین رو بگیم، میخواد بگیم این نظر تبتل به ادراک و شهود حاصل میشه، نه به خود استیلا. ما برای ما شهود و ادراک حاصل میشه، لذا نظر تبتل حاصل.
عبارت ایشون اینه که نظر الی ابعاد الجمع به استیلاء نور حیات حاصله.
ظاهرش کم که حضرت علی فرمودن استیلاء قبلش نیست،
استیلاء قبلش نیست دیگه، یعنی این نور حاصله ولی استیلاء نداره. استیلاء اون وقتی
که شدت پیدا میکنه اونجا، مثلا شدت و ضعف پیدا میکنه.
ببینید استیلا یه نوع فراگیریه، فراگیری فرصت چیزی دیگه به ما نمیده. الان بنا فرا نگرفته، اگه فرا گرفت بود که من فرصت فکر در مورد چیزای دیگه نداشتم. وقتی که من فرصت فکر در مورد چیزای دیگه دارم، بلکه فرصتم اون طرف بیشتره، معلوم میشه استیلا نیست. شما اصل وجود دارید میگید بله این اسما نسبت ما، این نور اسما نسبت ما وجوده و ما ربطیم، اما استیلا پیدا نکرده. استیلا پیدا کنه نمیذاره من مشغول چیز دیگه بشم، یعنی قرار من جذب میکنه این طرف. شما در کلمه استیلا رو این تصرف میکنه، استیلا رو داری کمش میکنید. استیلا یه امر خیلی غلیظه که هیچ مهلت چیزی دیگه به من نمیده. اگر استیلا رو به من خودش بگیرید درست میشه و نظر الی ابوالجمع که این نظر به وسیله استیلا حاصل میشه.
مثلا سوال برای استیلا به این معنی هست که وقتی او به اونجا میرسه، این نور که قبلا به اون مسلم این که تابش داشت، این طور که نبوده تابش نداشته باشه. اسماء صفات الهی برای همه موجودات تابش داشته.
بله.
از تابش داشته. منتها وقتی به اونجا رسید، یعنی تابش شدت پیدا میکنه. تابش جدید
مطلقاً نیست. فیض همه جا هست. فیض همه جا هست. من باید خودم رو به این فیض برسونم، من باید به این فیض برسونم. من مقدمات رو جور میکنم، فیض چنان میشود که منو احاطه میکنه. وقتی احاطه شد دیگه من نمیتونم به چیزی دیگه نظر کنم. ظاهرا فرمایش شما با عرض من فرقی نمیکنه، ولی من نمیدونم چرش ادامه میدیدش. یعنی اونم که شما الان دارید میگید همون که من دارم میگم، مثل مثل که الفاظ یه خود فرق میکنه، شما بحثتون دارید ادامه میدید. الا همونیست که شما میفهمید، همونیست که شما میفهمید. احتیاج به تقدیر گفتن نظرم نیست. نظر به این استیلا حاصل میشه. خب بگذاریم. و اوائل الجمع اشراقات و صبحات الوجه الباقی. اوائل جمع معنی میکنه در اصطلاح عارف. اوائل جمع چیه؟ جمع که اون مقامی است که انسان بهش میرسه، اوائل جمع آستانه اون مقامه. اونجا که سبحات وجه میاد اوائل جمعه، اونجا که خود نور ذات میاد خود جمعه. اوائل جمع اشراقات سبحات وجه خداست، سبحات انوار و جلالت و عظمت خدا رو میگن. اون انواری که انوار الهیه بهش میگن سبحات، اما اینجا میگه سبحات وجه، خود ذات رو مطرح نمی کنه. وجهی که در آیه به بقایش حکم شده، و یبقا وجه رب کزل جلال و اکرام، باقی صفت برای وجهه. این وجه باقی میماند بعد از زوال تمام تعینات، اون وقت این وجه سبحات هم داره، انوار داره، انوار جلالت و عظمت داره. اشراقات این وجه رو، اشراقات این انوار رو بهش میگیم اوائل جمع. کرد کردم اون اشراقاتی که بر شخص سالک وارد میشه، که ابتدا اشراقات وجه، اشراقات اوصاف صفاته، بعدم اشراقات الله. انسان باید نظر به این اشراقات بکنه تا وسیله شود برای طلب مقام سابقین، و الا اگر این وسیله نباشه بر اثر دشواری کار ممکنه این طلب مقام سابقین رو کنار بذاره، دیگه طلب نکنه. برای این که تحریک بشه و این طلبش رو ادامه بده، این اشراقات باید، نظر به این اشراقات باید داشته باشه. حالا وارد باب رجا بشیم یا نه؟ نهمین باب از نهمین قسم از اقسام ابواب، و 19 قسم از اقسامی که سالک تا اینجا خودش رسونده رجاعه. چون ما 10 قسم در بدایات داشتیم، 10 قسم هم در ابواب داریم. اون 10 قسم بدایت گذشته، 8 قسم ابواب هم گذشته، الان وارد 9 قسم ابواب و 19 قسم از شروع داریم. این رجاعه. رجا رو می فرمان که 2 مشکل توش هست، ولی با وجود این مشکل فایده هم داره. یک مشکلش اینه که معارضه است با خواست خدا. مشکل دوم بدتر از مشکل اوله، اعتراض است بر خدا. خب اینو باید توضیح بدیم که چطور معارضه است و چطور اعتراضه. ظاهرا به اعتراض که نمیرسیم بیان کنیم، فقط معارضه رو بیان میکنیم. خداوند کاری رو در مورد عبد اجرا کرده، این عبد یه چیزی دیگه امید داره، نه اونی که خدا اجرا کرده. اونی که اجرا کرده اگر بهش امید داشته خب واصل شده بود دیگه، معنی نداره مجدد امید داشته باشه. پس امید داره به یه چیزی که هنوز انجام نشده یا خدا انجام نداده. یعنی اونی که خدا انجام داده، حالا یا نبود مثلا ماله، یا نبود فلان حاجته، حاجت داده نشده بهش، این امید داره اون حاجت داده بشه. فعلا تقدیر الهی بر نفی بوده تا حالا، بر فقدان این حاجت بوده. این شخص در دلش امید داره که این حاجت بهش داده بشه. معناش اینه که داره با خواست خدا معارضه میکنه، میگه خواست تو این است که این امر به من داده نشود، به همین جهت هم تا حالا داده نشده، ولی خواست من این است که این امر به من داده بشه، اما من ازت طلب نمی کنم، لااقل طلبه، یعنی امید دارم. همین امید معناش اینه که من مایلم به خلاف آنچه تو مایلی، و این میشه معارضه. خود را در عرض، یعنی خواست خود را در عرض خواست خدا قرار دادن و به خواست خدا، به خاطر خواست خدا دست از خواست خیش نکشیدن، یعنی معارضه است. ما باید به خاطر خواست خدا از خواست خودمون دست بکشیم. درست طلب نمی کنیم، درست سؤالی نمی کنیم، ولی همین امید ما، همین امید ما و اینکه ما طالب یه چیز دیگر هستیم، همین میشه معارضه. ما حتی نباید طالب باشیم، طالب چیزی باشیم، فقط طالب اونی باشیم که خدا در مورد ما اجرا کرده، طالب خواستای خودمون نباید باشیم. پس رجا یعنی این چنین امیدی، این مزاحمت رو و این مشکل رو داره. مشکل بعدی که حالا من گفتم اعتراض نمیرسیم، مطلبش رو مطرح کنیم. خدا طبق حکمت خودش برای من در نظر گرفته که این حاجت بهم داده نشه، ولذا تا حالا بهم نداده. من وقتی امید هست، امیدوار میشم، معناش اینه که توی حکیم اونطور خواستی، من اینطور خواستم. این نه تنها معارضه است، این اعتراض به خداست که چرا اونطور خواستی؟ کانهو من اینطورم فکر میکنم، اونی که من میخوام اولاست. خب اگر اونی که خدا میخواست پیش من اولا بود، من اصلا امید به اون بعد اون طرف مقابلش نداشتم. و این امید به طرف مقابل معناش اینه که من دارم خواسته خودم رو اولا میدونم بر خواسته خدا، و این نوع اعتراضه. پس هم معارضه است، هم اعتراضه، و این دو مشکل در رجا هست. ولی با وجود این که این دو مشکل در رجا هست، یک فایده بر رجا مترتبه که فایده اصلیه. البته فواید دیگر هم شارح میگه وجود داره، ولی به اون فواید دیگه کار نداره. فایده اصلی که در اینجا هست اینه که اون خوف شدید از خدا که گاهی باعث یأس سالک میشه، اون خوف شدید رو این رجا از بین میبره، متعدلش میکنه، نمیذاره این انسان سالک از شدت خوف به یأس بیفته. همین امید باعث میشود که اون یأسی که از معارضه و اعتراض بدتره، اون یأسی که از معارضه و اعتراض بدتره، اون پیش نیاد. این که میگم یأس از معارضه و اعتراض بدتره، چون یأس نه تنها معارضه است، نه تنها اعتراضه، بلکه رویگرداندن از خداست، پشت کردن به خداست. کسی که مایوس بشه هیچ اقدامی نمیکنه، پشت به خدا میکنه. این نه تنها معارضه میکنه، اعتراض میکنه، بلکه بالاتر از این دو اصلا خدا رو رها میکنه. پس برای اینکه این مشکل پیش نیاد، رجا بیاد که جلوی این مشکل رو بگیره. بنابراین رجا دو تا مشکل داره، اما در این مشکل داشتن فایده هم داره. و به خاطر همین فایده است که خداوند در آیه فرموده لمن کان یرجو الله، یعنی این یه جور ترغیب به رجاه. خداوند در آیه ترغیب کرده به رجا. اگر این فایده نبود و رجا اون دوتا مشکل داشت، ترغیب نمیشد. این ترغیب به خاطر همون فوایدشه که فایدهش از ضررش بیشتره، چون فایدهش اینه که جلوی پشت کردن به خدا رو میگیره، ولی ضررش این بود که اعتراض و معارضه به وجود میاره. خب اعتراض و معارضه خفیفتر از پشت کردن به خداست، پس ضرر کمتر از فایده است. چون ضرر کمتر از فایده است و فایده بیشتره، ما به خاطر بیشتر بودن فایده ترغیب شدیم که به سمت رجا بریم. بعد از اینکه این مطلب گفته میشه بیان میشه که رجا سه درجه داره و درجات سگانه رجا هم توضیح داده میشه. من یه مختصری از اون چه که در این باب رجا آمده گفتم که به متن نمیخوام بخونم، فقط بیان شد که رجا چه ضررهایی داره و چه فایده یا فایده هایی داره. فایده ها هم نگفتم، فقط یه فایده شد که مصنف گفته گفتم، فایده‌ای که شارح میگه بعدن انشاءالله در وقتی که به تفصیل وارد بحث شدیم گفته میشه.